بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الغطرة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعث الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض بالسمع له ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نور حبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه فشغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. أيسي ومسوري وورث يوسف. فيها منتهي شد داستان جناب يوسف عليه السلام طبق نقل قرآن الكريم. در کاخ عزیز مصر شدید همسر او قرار گرفت و بعد از مدتها مراوده به زمین شینی برای جلب توجه حضرت یوسف علیه السلام که به نتیجه نرسید، عاقبت نقشه ای طرح کرد و در مکان خلوتی از او دعوت به خود کرد و حضرت یوسف بر اساس ملکه اسمت که در انبیاء علیهم السلام هست به فرموده قرآن برهان رفت، از اون مذلت و جای لغزش پیروز شد و به سمت درب خروجی به قصر آمد و اون زن هم دنبالش و در نتیجه پیراهن یوسف از پشت سر که پاره شد و مواجه شدن با خود عزیز و بعد هم شهد شاهد من اهلها که اون زن متهم کرد حضرت صدیق علیه السلام را و اون شاهد شهادت داد که از صدبت حسد روایات ما کودش نوزادی بود در گهواره که به اذن خدا به تکلم در آمد و شهادت داد له حضرت یوسف علیه السلام و پیراهن را هم شاهد سر دلیل قرار داد. چون از پشت سر پاره است معلوم می شود که اون زن قصد او داشته است. خب وقتی که برای اون مرد ثابت شد که همسرش گناهکار بوده بر حسب قانون عدل لازم بود که او را مجازات کنند. بر اساس قانون عدل که هم عدل اجرا بشود و هم این که اون زن تنبیه بشود دیگه بار دیگر قضیه تکرار نشود و هم اگر هم به خارج مسئله نفوذ کند آبروی او هم محفوظ بماند، آبروی خودش هم محفوظ بماند. و این کار نکرد، یعنی اون زن را مجازات نکرد، تنبیه نکرد، خیلی با خونسردی طلب کرد مطلب را. بسی این کار مهمی انجام نشده، همین مقدار به اون گفت که این مکر شما هاست. تازه مکر شخص او هم حساب نکرد، نوع زن ها سنین مثلا اینه من کیده کنه به حساب دعب و دیدن نوع زن قرار داد. و بعد هم همینقدر به او گفت که پس تغفری به زن بک، گناه کرده ای توبه کن. به یوسف علیه السلام هم گفت که تو هم مکتوم نگهدار، نادیده بگیر. همین رو داد تو همین خون سردی نشون دادن اون آدم که برخلاف عدل عمل شده، برخلاف غیرت و حمیت مردانگی عمل شده، باعث شد که اون زن طبعا گستاختر شد، یعنی دست از اون روش اول خود بر نداشت و همچنان تعقیب شد مطلب را. اونطور چند روزی گذشت و باز به همون حال عادی برگشت. اونطور این جریان نفوذ شد به خارج، به خارج پس طبیعی این گونه مطالب که مخفی نمیماند و به هر حال رسید به گوش زنهای دیگری. معلومه که اون زنها هم از زنهای رجال بودند و از اعیان و اشراف بودند و همون تیپ همسر عزیز از اون تیپ بودند، چون معمولا زنهای متعارف خیلی به اسرار دربار شاهان پی نمیبرند. اون کسانی که پی میبرند با خودشون در ارتباطند و همتیف خودشون هستند و اونا کسانی بودند که زن بودند اما در این حال در کارهای مملکتی و حفظ و رفت امور هم دستان باز بوده و شاید کلمه فعال نسبتون هم شاید مذکر تعبیر شده، قالت نسبتون با اینکه رو قاعده قالت نسبتون باید باشه دیگه مؤنثه و مؤنثه آمده. البته احتمالا شاید به این عنایت هم در بیان بعضی از آیون شاید به این عنایت به این باشه که اینا زن بودن اما زنهای بودن که تقریبا در امور مردها اینها دخالتی داشتن، که این مذکر آمدن قاله یک عنایتی هم به این مطلب باشه. چرا بعضی کلمه جمعون تعبیر می کنن قال جمعون نسبت فی المدینه مثلا که توجیه بشود مذکر بودن قاله. حالا به هر حال احتمالی هست که عنایتی به اون مطلب هم باشه، یعنی این زنها از زنهای عادی متعارف نبودن، از همون زنهای عیاش و پولدار و قدرتمند و اینها بودن که می توانستن دنبال همسر عزیز سخنانی بگویند و تا بتوانند وارد کاخ و قصر او بشوند. توطئه ای بوده از این هم که اونها هم چون شنیده بودن مطلب اینه، می خواستن از نزدیک اون جوان را ببینند که چه جوانی که حالا دل همسر عزیز را رو بوده است. و اینم نقشه بود که دنبال او حرف بزنن تا به گوش او برسد و او برای اینکه خودش را تبرئه کند اونها را به کاخ خودش دعوت کند و از نزدیک نشان بدهد که چه عاملی است که مرا این چنین تحت تأثیر قرار داد. این بود دنبال او حرف زدن. فرمودی قرآن قال نسبتون فی المدینه زنان، از این تعبیر نسبتون هم استفاده می شود که استشون تقریبا در حدود 10 نفر یا مثلا 9 نفر بوده، از تفاصیل هم می گویم 10 نفر یا بیشتر بوده. ولی چون کلمه نسبه به اصطلاح جمع قله است، سیغه جمع قله حتی اقلش 3 نفره حتی اکثرش 10 نفره، احتمال این می رود که همون عدد 10 نفر بودن. اینو 10 نفر از زنهای اعیان و اشراف اینا قاعدتا کارشون همینه دیگه، اینا کاری ندارن سیر تفریح و بعد آرایش و خودنمایی و اینجور بشینن مدارسی تشکیل بدن محافل عیش و اینا دیگه چون زنهای رجال و اعیان اشراف که دیگه غم زندگی ندارن، غم روزی قصه معاش ندارن، بیکارند و کارت هم دنبال همین حرف هاست. رضوی منش نشستن دنبال اون زن عزیز گفتن، گفتن امرأت العزیز فراود و فتاها عن نفسه، شنیده این که همسر عزیز با غلام است که فتا مراد همون جوانی است که حدیث فتا می کردن همون غلام هایی که داشتن، چون اونجا هم از یوسف عنوان غلام بود در اون کاخ عزیز مصری خریده بودن، بنده زر خرید بود. گفتن که ما شنیده این همسر عزیز تراود و فتاها عن نفسه، این دارد از جوانش که غلامش هست از او دل ربایی می کند، استمرار می دهد این کار و شکست هم خورده و او نپذیرفته از دعوت او را. اینا بعد در شغف ها حب با اینقدر مطلب رسیده به این جایی که پرده قلب او را پاره کرده. در شغف ها حب با کلمه شغف البته اشاره به همون مطلب عشق است و منطقه کلمه عشق در قرآن کریم نیست، ما در قرآن کلمه عشق را هیچ نداریم. در روایات و بیانات معصومین علیهم السلام هم در دعاها و مناجات ها که خیلی مثلا بجا هست که اونجا این کلمه به کار رود نرفته، در دعاها نداریم، در مناجات ها معلمه دین علیهم السلام میدیم این کلمه به کار نرفته. گاهی پیدا میشه در لسان روایات تعبیر به عشق شده، حتی این روایت هست در اصول کافی مرحوم کریمی رضوان الله علیه نقل میکنن از امام صادق علیه السلام که بله این افضل العباده این افضل الناس من عشق العباده، به کلمه عشق میشه تعبیر شده. این افضل الناس یا افضل الناس، افضل الناس من عشق العباده فآنقه ها به قلبه و باشره ها به جسده. بهترین مردم، برترین مردم اون کسیست که عاشق عبادت شود و قلبن هم آغوش با عبادت شود. من عشق العباده فآنقه ها به قلبه و باشره ها به جسده. باز در این روایت کلمه عشق تعبیر شده عشق عبادت. یا در اون جمله‌ای که از امام امیرالمومنین صلی الله علیه هست که وقتی به دلیل کربلا رسیدن، ظاهراً در موقع رفتن به صفین بوده، به دلیل کربلا که رسیدن اونجا پیاده شدند و نمازی خوندند و بعدم مشتی از خاک زمین کربلا برداشتند و بوییدند و بعد اشکشون جاری شد و فرمودن که جملاتی دارن از جمله این که مناخ و رکاب و مسار و عشاق، یعنی اینجا محلیست که باید شترهای اونها، مرکبهای اونها فرود بیاید و اینجا قتلگاه عشاق است، مسار و عشاق. اونجا هم از شهدای کربلا علیهم السلام تعبیر به عشاق شده، باید کلمه عشق اونجا با تیغی عشاق میده تعبیر شده. نماز بله. یا یک روایت هم هست که راجع به حضرت سلمان علیه السلام به رسول خدا صلی الله علیه وسلم اونجا ان الجنه لا اعشق لسلمان من سلمان بالجنه، اون اندازه که بهشت عشق به سلمان دارد بیش از اون مقداری که سلمان عشق به بهشت دارد. اینجا هم کلمه اعشق تعبیر شده عاشقتر. اینو مواردی هست که خیلی نادره، ما نداریم در دعاها مناجاتها در لسان معصومین علیه السلام، حالا در احادیث قدسیه، حالا باشد اونا احادیث قدسیه ها خیلی بعد از جهت سندش حالا کاری بون نیست، منظور این که در این روایات و دعاها و مناجات هایی که در دست هست کلمه عشق بکار نرفته. در قرآن هم که هیچ نداریم کلمه عشق، فقط همین چند موردی که ایگاهی به نظر میرسه، ولی در قرآن از همون معنا تعبیر میشه، منتها به لفظ حب و شغف. مثلا در همین آیه شریفه اون مرتبه عالی محبت را نشان میدهد، ولی با کلمه شغف تعبیر کنید. حالا بعضی هم تقسیم بندی که میکنن، یعنی مراتب که برای این محبت قائلن، از مرتبه میل شروع میشه که اون حد اقلشه، حد اقل محبت میله، بعد کم کم بالا میرود، شدت پیدا میکند، تبدیل به علاقه میشود، دلبستگی. بعد از میل مرحله علاقه میرسد، از علاقه و مبتل میشود که ظاهرا لوعه در دعا هم داریم، برد لوعتی و فی مناجات که روحی و راحتی و اندک دواء علتی و شفاء علتی و برد لوعتی. لوعه یک نوع آتشیست در قلب افروخته می شود، تعبیر به لوعه می شود، بعد تعبیر به عشق می گوین، مرتبه بالاترش عشقه، بعد مرتبه بالاترش شغف هست با عین، و بعد شغفه. شغاف میگویم پرده ایست که قلب انسان را احاطه کرده، پوسته نازکیست که روی قلب کشیده شده، پرده ایست. ازش تعبیر به شغاف میکنن، و اون پاره بشود میرسه به خود قلب دیگه. وقتی بخوان تعبیر کنن که مثلا محبت فلان چیز یا فلان آدم در دل فلان کس نشسته است و تا عمق جانش رسوخ کرده و سراپای قلبش را فرا گرفته، میانقد شغف ها حبن، این از جهت محبت پرده قلب او را پاره کرده. این پرده قلب که شکافته بشود به خود قلب میرسه دیگه، پرده قلب را شکافته یعنی به خود دل رسیده. اینقدر از شغف ها حبن اون شدت محبت را میرساند، مرتبه شدیده محبت را میرساند. که خلاصه اینها دنبال همسر عزیز این سخنان را گفتن، گفتن شنیده این که اینجور شده بود، اون مراوده با غلامش داشته است و بعد او اونچنان محبوب و قرار گرفته که از شغف ها حبن که پرده قلب او را شکافته است و در عمق جان او جا گرفته. بعد گفتن که به این کیفیت انا لنراها فی ضلال مبین، بنابراین به نظر ما این زن خیلی گمراه است. اونا گفتن در گمراهی آشکاری افتاده. می گفتن گمراه هست، گمراهی آشکار و قاعده است دیگه، چون منظورش این بوده که در مسئله عشق و محبت اینها معمولا مرد سراغ زن می رود، چون زن حیا درش زیاده، این زن دنبال مرد نمی رود. تازه اون هم زن شوهردار باشه، زن شوهردار دنبال مرد نمی رود. تازه اون هم زن شوهرداری مقتدر با شوکت، با جاه، با جلال، اون درجه از شوکت و قدرت باشه، و بعد اون هم اون دعوت کند و مرد نپذیرد، باز هم دست بردار نباشه، فی ضلال مبین. پس معلوم شود این خیلی گمراه دیگه، زن دنبال مرد بره بود، اونم زن شوهردار هم باشه بود، اونم زن شوهردار پولدار و زورداری که خودشون یه عظمتی جلالتی دارند، و بعدم مکرر بشود و بعدم بانش شد خورده در این حال دست بردار نباشه، این فی ضلال مبین. الا انا لنراها فی ضلال مبین، یک گمراهی آشکار. خلاصه اینا دنبالش حرف زدن، به گوش او رسید، فلما سمعت بمکرهن، او با خبر شد که اینها مشری دارن، در خفا حرفهایی میزنن و نقشه ای طرح کرده ان که او را پیش دیگران رسوا کنم، کوششش کنم، خلاصه خفیفش کنم با این حرفها. بعد این گفت که حالا من باید یک صحنه ای درست کنم که از نزدیک ببینن، تا ببینن آیا اونها چه قهرمانی هستن، حالا من در نظرشان زبون هستم، گرش ببینی و دست از فرونج بشناسی روا کند، چه روا بود که ملامت کنی زریخارا. و نبیده بعد آدم چه نبیده میگه بعد خودش خیلی بزرگ میبینه دو من آنم که پهلوانم، من آنم که قهرمانم. بعد وقتی خودش در صحنه و در جو که قرار گرفت خواهد خودش حفظ کنه کارو مشکلی موزه کارو مشکلی دورا دور که خمی شود آدم همه اعتها را شو بسه دیگه بله این بنام کرد یک کاری کند که اون را خودشون را بیاورد و یوسف را ببینن و دیگه دنبال حرف نزنن ضعف خودشون را احساس کنن دیگه ضعیف را ضعیف حسابش نکنن حالا این مطمئن بود کنا چون ببینن البته دل یوسف را نمی توانن دروایند اون را که این نتوانست دروایت به طریق اولا دیگر را نمی کنن این از این مطمئن بود که او را ازش نمی گیرن این مطمئن بود و الان ایشون نمی دن ولی فقط میخواد نتیجه بگیره که دیگه شمال حرف نمی زنن این مرا ضعیف هم نمی شمارن ولذا لما سمعت به مکرهن وقتی که اون حرفهای تنهانی اونها را شنید ارسلت الیه فرستاد دنبالشان دعوتشون می شن خب مجلس اونها معلومه دیگه مجلس اعیان اشرافی تشکیل داد و سال پذیرهای اون زمان تحلیدن برای چی میخوان بروند در آرایش و دیگه در رنگارنگ بودن و خودشون که معلوم خودشون آراستن آمدن ارسلت الیهن و اعتدت لهن اعتاد به معنای آماده کردن و فراهم کردن وسائل پذیرهای اعتدت لهن متکئا متکئ همون تکیگاه بالش یا صندلی مبلی یا هرچه هست متکه از دیگه ما میگیم متکه متکه ما میگیم متکه در واقع همه متکه متکه این همونی که تجیه بش میدهن حالا بعضی قرائت کردن متکه گفتن مراد ترنجه اون میوه مخصوصی بوده که تجیه کرده ولی خب اونی که قرائت بیشتر هم متکه قرائت شده این هم مناسب تر هست ولی متکه وسیله تذیرهاییشو تذیرهایی رو آماده کرد و آتت کل واحدت من هنه سکینا و خب میوه آوردن دیگه معمولا برای میوه هم پوستندن هم کارد میخواهد و اینا همه اینها وسائل آماده شد شاید همه اینها کنایه از همون مجلس تذیرهایی کامل و اعتدت دهنه متکعا و آتت کل واحدت من هنه سکینا خب مشغول تذیرهایی و پوستندن میوه بیمه و هنوز یوسف هم در اون مجلس نیست حتی کلمه وقالت اخرج علیهن معلوم می شود که یوسف را علیه السلام را در یک اتاق دیگری اونجا گذاشته بود البته به بهانه این که اونجا کارهای انجام بدهد که خبر نداشت که حالا مجلس چیزی برقرار هست که زنها در این مجلس هست از این که اخرج دارد معلوم می شود که بیرون قصر هم نبوده که بخواد از بیرون داخل بشه اگر بود بدخل گفته می شود دیگه بدخل علیه اینه که از بیرون بخواد وارد بشه ولو که در اندرون همین اتاقی اتاق دیگری مثلا در مجاوری در اندرون بوده در اونجا بوده که با خبر از این جریان نبوده که وقتی که دشت دستور بدهد که مثلا بیا بیرون کاری انجام بده به خیال اینکه کاری باید انجام بدهد وارد این مجلس بشود که انجام معبرش اینجا ولذا وقتی که اینها نشسته هم قال تخرج علیه و دستور داد که خب بیا اونم روزه بردار برده است و بنده است و خدمتکار تو اون خانه است و ناچار باید خود دومان کاری میفرستن باز بره وقتی که از اون در حال وارد شد بی خبر از این چیزا مدد زنها که تشکیل دادن وارد شد به بعد اینکه وارد شد مانند آفتابی که از پشت ابر طالع بشود چشمها را خیره کند اینا چشمی رو افتاد خود را باختند در همون لحظه اول خود را باختند و انسان طبعا چنینه وقتی که در مقابل یک صحنه شوق انگیز یا وحشت انگیز به طور ناگهانی قرار بگیره خود می بازه یعنی به کلی اصلا هر زدن یادش می بازه و اعصابش از تحت کنترل خارج می شه حرفهای ناموزون می زند و حرکات ناموزون انجام می ده خود رو باخته است دیگه کاردی که باید بیاد رو می نیزه توش بگند این دیگه از تحت کنترل اعصاب خارج شده روی اندوشه ها قرار گرفت اگه فشار بیاورد روی میوه، روی انگشت ها فشار دادند و انگشت ها برید، حتی همه تون این کار را کرد. چون آیه داره که قطعن ایدیهن، همه دست ها را بریدن که نفهمیدن که آیا این میوه را میخوان ببرن یا دست را میبرن. قطعن ایدیهن قالت و خدلهن فلما رأینه اکبرنه، وقتی که دیدند یوسف را اشبار کردن، اکبر نهو یعنی خیلی بزرگ در نظرشون آمد، خیلی بزرگ دیدن، از اونی که تصور می کردن کبریا بیشتری درش دیدن، اکبر نهو در نظرشون بزرگ جلوه کرد، رأی نهو اکبر نهو و قطعن ایدیهن، دستهای خود را بریدن. حالا بعضی اینجور توجیه کردن قطعن ایدیهن یعنی دست کشیدن از کار میوه خوردن، ولی این بعیده که حالا قطعن ایدیهن معنیش مثل که دست از کار کشیدن، یعنی چون مات مبهوت دیدار او شدن که دست از کارشون بریدن، دست از کار بریدن، این خیلی بعید به نظر میاد که مثل آف ظاهر هست. قطعن ایدیهن همون خب ظاهر در همینه، اونم با تشدید آمده، چون اگر بخوان اون بود که تشدید میخواهد، این که با تشدید آمده مثل باب تفعیل آمده است، این شدت مجذوبیت را نشان میدهد که به کلی اون حرکت خودشون را فراموش کردن کارشون را و نتوانستن تشدید بدهن، دست هست یا مثلا میره. قطعن ایدیهن در حال خود را بریدن، قدم ما رأینه و اکبر نهو و قطعن ایدیهن. و نکته هم می شود استفاده کند این که یعنی خلاصه شما هم مراقب باشید که بله هر چی که در نظر آدم بزرگ جلوه کند مجذوب اون می شود و در راه اون دست خود را می برد و نمی فهمد تا چی در نظر آدم بزرگ بیاد. اونها هم تا یوسف را ندیده بودن بله می گفتن که مهمی مثلا هر که مجذوب بشود گمراه است، اما وقتی که دیدند اونچنان مجذوب شدند که دست خود را بریدند. یعنی هر کس هر چرا ببیند و اون را بشناسد و به کمال بشناسد و در دلش بنشیند، در راه او از همه چیزش بریده می شود. ببینید چی را می شناسد؟ اگر واقعا خدا را بشناسد، الله اکبری که می گوید درست بگوید، اگر خدا را اکبار کند کبریا خدا در نظرش بیاد، بله در راه خدا دست از همه چیز می شوید، جان خود را می دهد، مال خود را می دهد، فرزندان خود را می دهند در راه خدا، چون واقعا تشکیل گفته اون کسی که والله اکبر می گه به معنای واقعی شده بوید خدا را و تا هم نشناسد نمی تواند تشکیل درست حسابی بگه، رأینه اکبر نمی و ببیند تا تشکیل بگه. اونها هم چون تا یوسف را ندیده بودن تفقیر می کردن، تحقیر می کردن، همین که دیدن تکبیر کردن، اکبار کردن، و عینه او اصفر نبود. حالا تا آدمی خدا را نشناسد به کمال نمی تواند تکبیر واقعی بگوید، ولی جا زیاد ما هستیم تکبیر را داریم، اما در این حال نه در راه خدا نه از چیز نمی گذاریم، بلکه از خدا می گذاریم برای خیلی چیزها، برای پول از خدا می گذاریم، برای جاه از خدا می گذاریم، خیلی چیزها در زندگی ما میاد که اون اکبر واقعا الفول و اکبر در نظر بسیاری از ما هست، او اکبره. چرا؟ در این حوض تو پول دیدن پول خوب می شناسیم، ما پول را خوب می شناسیم، منفعت پول و جمال پول و کمال پول می شناسیم، و لذا در راه رسیدن پول دست ها می بریم، شکمه ها می داریم، سر ها می بریم، خیلی کار ها می کنیم. بسیاری از مردم واقعا چنان پول در نظرشون بزرگه، برای پول جنایت ها می کنن، واقعا دست پای خود را می برن برای پول، از همه چیز می گذرن برای پول. اما اونها که خدا را ببینن نه، اونها در راه خدا از همه چیزشون می گذرن. حالا ما رأینه و اکبر نه، و هم باید مراقبت بشود که محیطی نباشد که روح زنانگی درش حاکم بشود، تجمل پرستی، شهوات نفسانی اگر حاکم بشود از یوسف ها هم استفاده های سوء می شود. اون شخصیت عظیم آسمانی باید ملعبه دست زنها واقع بشود، چون حکومت دارن، چون حاکم دیگه، چون حاکم از اون و حاکی بیده ها اونم تو خانه و زندگی می کند، چون حاکمه. وقتی بنا شد که بله در میان جمعیتی روح زنانگی حاکم باشد، شهوات نفسانی و تجمل پرستی و دنیاداری، اون وقتی که همه چیز ملعبه می شود، حتی می شود دین ملعبه بشود، انبیا ملعبه بشود، یوسف علیه السلام شخصیت عظیم آسمانی، این چنین باید مورد بله لعب و بازی زنانی قرار بگیرند. مراقبت لازم هست، قرآن دستور میدهد با این بیان که مراقب باشید اونی که در نظر شما بزرگ جلوه می کند خدا باشد و در محیط زندگی شما عقل حاکم باشه، نه شهوت نفس، شهوات نفسانی حاکم باشه. مثل همین فلم ما رأینه اکبرنه و قطعن عیدیان، خب دستها رو بریدن، بنا کردن تعجب، اظهار تعجب کردن، یه قدی به خود که آمدن خودش هم حضور کردن، قل حاشد الله ما حالا بشر، حاشد الله همون سبحان الله که ما میگیم، یعنی منزه است خدا، حاشد الله. این کنایه از عظمت مطلبه، وقتی مطلب خیلی بزرگ در نظر کسی بیاد، یا سبحان الله یا الله اکبر یا حاشد الله، حاشد الله ما حالا بشر، نه این بشر نیست. اونی که ما خیال می کردیم و زلیخا را ملامتش می کردیم، شده یه بشریه که مورد علاقه مواقع شده، ما هادا بشر، این بشر نیست، این هادا الا ملکون کریم، این فرشته والا مقام آسمانیه، چون دیدن به کمال زیبایی و حسن و بلاحت که دارد، کمال حیا، شرم، وقار، متانت، چشم به زمین دوخته است، پوسیدترین نگاهی به اونها نمی کند، اونها رفتارشون، گفتارشون هیچ اون اثری در او نمی گذارد، او همچنان سر به پایین افکنده ایستاده است، برای اینکه اون فرمان برش فرمان داده آمده داخل و حالا در قهده قرار گرفته که اونها سخنانی می گویند، کارهایی می کنند و خیال می کنند که یوسف علیه السلام هم تحت تأثیر سخنان اونها در حالتی که او جای دیگر، دل به جای دیگری دارد، اصلا توجهی به اینجا ندارد، هرگز حدیث حاضر غائب شنیده ای در این حال که حاضر باشد غائب باشد، هرگز حدیث حاضر غائب شنیده ای که من میان جمع و دلم جای دیگر، ولی اونجا بود، اونها حرف می زدن، کارهایی می کردن، اما او در دل با خدا مناجات داشت، گرفتار شده. این گرفتاری اینجا دیگه شدیدتر شد از گرفتاری خلوتگاه زلیخا. اونجا یه نفر بود، خب آدم یه وقتی یه تناب بگردن آدم می افتنن می کشن، خب یه جور می نمیره، دو تناب، سه تناب، ده تناب بگردن آدم بیندازن می کشن، خیلی مرد می خواهد که دیگه استاده می کنه. اونجا یک تناب بود در خلوت خانه ای که زلیخا تشکیل داده بود، اینجا ده تناب بگردن افتندن، این هر یک به خود دعوت می‌کنند، حالا بازار اینها گرم شده بود، اونجا به خود دعوت می‌کردند، نقشگاه عجیبیه، این کارهایی است که برای حق قوی‌ترین مردان عالم پیش بیاد به زانو در میاد، در این حال تهدیدش هم کرد و عجیب این که با همه این حرفها با کمال بی‌پروایی این زن گفت که بله این بود که شما درباره اش ملامت این کردید، حالا من با کمال صراحت بگویم من از او کامجویی طلب کردم. خیلی دیگه بی‌حیایی، بی‌پروایی. حالا در مقابل مهمان‌ها هم بدونی که حشمت خودش را حفظ کند یا حشمت مهمان‌ها را، گفت من از او کامجویی طلب کردم و او پرهیزکاری کرده، خودداری کرده و اگر طبق فرمان من عمل نکند زندانش می‌کنم. خب تهدیدم شد، اگر یه فرد آدم مردی را خب زنها دعوت کنند و بعدم اگر اجابت نکنی زندانت می کنیم، کدام مرده که مقاومت کند در این؟ ولی جناب یوسف علیه السلام در این صحنه قرار گرفته است، دل به خدا دارد، رب چشم احب و الیم ما یفعونمی الی، این تعبیر نشان می دهد که کارش مشکل تر شده از اون خلوتگاه زلیخا هست و برای اینکه اونجا فقط معاذ الله انه ربی با او داره صحبت می کند، خطاب به خدا هم نداشته، به او می گفت معاذ الله انه ربی، اما اینجا مستقیما با خدا طرف صحبت شده، تضرع کرده ارمانی. از این تضرع معلوم می شود که خیلی براش مشکل بوده، در یک گرفتاری سختی قرار گرفته. ولی در وقتی که زلیخا گفت ذالکن الذی لمتننی فیه، این بود اون کسی که در باره اش ملامتم می کردید، یعنی دیدی خودتون در لحظه اول خود را باختید. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، من خودم از او دعوت به خود کرده ام و او پرهیزکاری از خود نشون داده، فاستعصم خود را نگه داشته، اظهار عصمت کرده. ولئن لم يفعل ما آمره، اگر اون چه فرمان دیده هم نکند، لیسجنن وليکونن من الصاغرین، زندانش می کنم و ذلت و خاری بر سرش می ریزم. قدرت دارم دید، خب یکی یعنی قدرتمندی، ثروتمند و قدرتمند و همه چیز، خب یکی این صحنه عجیبی. و رضا حضرت یوسف علیه السلام با خدا مناجات کرد، قال رب السجن احب الی مما یدعونی الیه، خدای من زندان برای من محبوب تر است از این صحنه ای که این زنها پیش آوردن. زندان محبوب تره، چرا؟ چون زندان که باشم روحم آزاد، روحم جسمم در قل و زنجیر ممکنه، اما روحم آزاد، اوج میگیرم در ملکوت اعلا، با تو مشغول مناجات، اما اینجا که هستم روحم اسیره، جسمم را آزاد میگذارم، برای من همه گونه و وسایل لذت فراهم می آورم، همه چیز هست در این کاخ، اما اون چی که من میخواهم آزادی روح برای من نیست. اینجا روحم اسیره، اما اونجا بدنم اسیره، روحم آزاده. رب سجن احب و الیه مما یدعونی الیه، خدای زندان برای من محبوب تر است از این صحنه که این زنها مرا به اون دعوت می کنند. بعد در این حال که این قدرت هم این قدرت روحیه، قدرت روحی نشان می دهد که من یه اندازه قادرم که به قیمت زندان شدن مخالفت کنم با دعوت زنها. بعد دارن که این قدرت هم عجبی نیاورد، تو خدا عرض کنه خدایم و الا تصرف انی شیده هن اصفو ارهی، من از خودم هیچ ندارم، این قدرت روحی از تو باید به من برسه و اگر تو به من مدد نرسانی ولم کنی، من هم به سمت اونها میشه دادم، ما طبع بشری هم اونجا هم که لولا ان رعا برهان ربی لهم ندها، لولا ان رعا برهان ربی، اونجا هم که برهان رب همراهش بود و ملکه اثبت و مدد الهی بود به سمت او نرفت، به طبع بشری مختزیه. اینجا هم لئلا تصرف عنی شیدهن، خدایا اگر تو مکر اینها را و این نقش این شیطنت اینها را تو از من دور نکنی، از تو الیهن، من هم به سمت اونها متمایل می شدم و اکم من الجاهلین، و در جمله جاهلین قرار می شدم. عقل مقهور شهوت می شد، مگر مدد تو به دادم برسه. این جمله اول قدرت روحی نشون میده که من زندان را محبوب تر میدانم از اینجا. جمله بعدی عبودیت را نشون میدهد، یعنی هر چه دارم در قبضه قدرت تو هست، یک لحظه اگر عنایتت را از من برداری من همیشه پوچ میدارم. و الا تصرف عنی شیئا، یعنی انسان هر چه که دارد تمام قدرت های جسمی و روحی خود از خدا بداند، مانند این لامپی که دم به دم از دستگاه مولد برق مدد میرسه که روشنه، نه این که روشنه کرده اونجا هست، هر لحظه به لحظه میرسه، یک لحظه که قطع شود خاموشه. عالم چنینه، علت دوام لحظه به لحظه مدد از مبدع عالم میرسه، یک لحظه که قطع شود همه که نابوده، نه این که مثل ساعت کوکش کرده ان رها کرده ان پیغمبر، نه این که معصومش کرده ان رها کرده ان علت دوام ملکه اسمت، قدرت اسمت از جانب خدا به او میرسد، علت دوام میرسه. ولذا و الا تصرف عنی کیدهن، اگر کید اونها رو تو بر نگردانی از من، اتبو الیهن و اکم من الجاهلی فستجاب لبور از خود، خدای او هم اجابتش کرد، پذیرفت دعای او را، فصرف عنه کیدهن، ولذا خدا هم نقشه اونها را کیج اونها را برگردانید و قدرت مقاومت عظیم در یوسف علیه السلام پیدا شد که هیچ کدام از اون دم نفاسات فرعقد نتوانست درش اثر کند. این صرف خدا صرف انه کیدهن انه هو السمیع العلیم. اینجا هم باز حجمه از جانب کید اونها بود وگرنه یوسف محکم ایستاده است. یعنی اگر تو مدد نرسانی من به سمت اونها میروم، اما مدد که تو باشد من نیستم، هر که از طرف اونها طوفان هم بیاید مؤثر نخواهد شد. ولذا خدا هم خط تجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه هو السمیع العلیم. خدا که هم میشنود تضرع بنده اش را، هم میداند اون توجه قلبی بنده اش را. بنده قلبا متوجه به خدا بشود، لفظا هم تضرع کند، خدا السمیع العلیم دست او را میگیره. خب این شب هم که بنابر گفته تقاویم شب اول سال، یعنی حالا شروع می شود حالا از صبح تا از هفته بعد که سال ما نو می شود. خب حالا این سال نو ما خیلی دقت هم می کنیم در سال نو چقدر دقیقانه، ساعت رو معین می کنیم، دقیقه اش رو معین می کنیم، ثانیه اش رو معین می کنیم که نوشتن ساعت 7:21:55 صبح مثلا تحویل همه می شود. می شود اینجور دقت را آدم در تحلیل جان خودش هم در نظر می گیرد که این مغز خودم، جان خودم، روح خودم هم تحلیل پیدا می کند یا نه. همینجوری مونده، راکت مونده، همش کره زمین در حال تحلیله. ساعت تحلیل، دقیقه تحلیل را با دقت معین می کنیم که چه تحلیل می شه. آیا خود آدم نباید تحلیل بشه؟ حالش منقلب بشه و تحول پیدا کند. اما که دعا میگه محول الاحوال، میگه واقعا توجه به این داشته باشه که حال قلبیش هم باید تحول پیدا کند، که حساب کنه بین آقای من متحول شده هم، این یک سال گذشت، کره زمین تحول پیدا میکنه. در اون دقیقه منتقل میشود از برج هوش مثلا به برج حمل منتقل میشه. آیا من چجور منتقل میشدم؟ منم منتقل میشدم یا خیلی؟ منم ساعتی هست، دقیقه ای هست که این جان من انتقال پیدا کنم. انتقالم پیدا میکنم به چی؟ آیا به برج سعادت، به برج معنویت، به برج تقوا فضیلت، یا به برج علیاذ بالله تبعیت، شهوت، بهیمیت؟ چجور میشه؟ اغفر الناس من لم یستعذ من تغییر دنیا من حال الهان. مولای ما فرمود قافل ترین مردم اون کسیست که از این دگرگونی عالم پند نگیرد، حال خودش را هم تغییر ندهد. اغفر الناس گوش ما موعظت نیوش نبود، ورنه هر ذره‌ای زبانی داشت. خامه دهر بر شکوفه نوشت، هر بهاری به پی خزانی داشت. که آدمی انتقال پیدا کند، این حقیقت عالم خودش را آماده کند برای تحول. از خدا میخواهیم به حرمت قرآن کریم و به حرمت عزت طاهره علیهم السلام همه ما را توفیق تحول روحی به سعادت و معنویت و تقوا عنایت بفرماید. این سال نو را بر همه ما مبارک بگرداند. ایده ما هم بشارت فتح و فیروزی نهایی رزمندگان ما قرار بده. با آبروی امام زمان پروردگار در فرج عدیل بفرماید. با آبروی امام زمان آتش جنگ را به نفع مسلمین خاموش بفرماید. رزمندگان ما را با فتح و فیروزی نهایی به اوطانشون برگردان. خدایا مصدومین، مجروحین لباس عافیت بپوشان. مخصوصاً رفقایی که از این مسجد صدمه دیدن، آسیب دیدن، خدایا به دوری عافیت عنایت بفرمایید. بازماندگان شهدا را اجر جزیل بتون عنایت بفرمایید. به همه ما توفیق عمل به وظیفه عنایت بفرمایید. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید. رحم الله من ظلم.